ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. با عرض سلام میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب در این ساعت گرد هم آوردیم و اما ساعت را با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان را احمد جعفر احمدی خواهد داشت، بعد دنبال آن هم جاوید نعیمی خبرهای جهان را به شما دارد.
صدها تن از افغانان از بخش‌های مختلف کشور به خاطر شرکت در جرگه ملی مشورتی صلح وارد کابل شدند. در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان امروز نیز خاموشی حکم فرما بود و مراسم به خاکسپاری قربانیان حملات تروریستی دیروز در شهر لاهور پاکستان امروز برگزار می شود. مشروع تازه ترین اخبار مربوط به افغانستان. پروسه ثبت نام اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح و ورود اشتراک کنندگان این جرگه به کابل از امروز آغاز شده است. مشوره با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح دائمی و ایجاد میکانیزم مفاهمه با مخالفین از اهداف اساسی برگزاری این جرگه خوانده شده است. قاری عبدالرحمن احمدی یکی از اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی سال از مخالفین چنین انتظار دارد.
جانب مقابل دولت کسایی که ما در رابطه با صلح با اونا میسنجیم، اونا هم به صلح و پیشنهاد ما لبیک بگویند، اونا هم طرح و پیشنهادهای مشخص خودشان داشته باشند.
گفته شده است تا حال به صدها تن به خاطر شرکت در جرگه ملی مشورتی سال ثبت نام کردند و این پروسه همچنان ادامه دارد. احتجاج خاموش اعضای ولسی جرگه افغانستان وارد دومین هفته خود گردید. گفته می شود معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه و عدم حضور رئیس کمیته حالات اضطرار در ولسی جرگه جهت ارائه معلومات در مورد سیلاب زدگان از مواردی است که وکلا در اعتراض به آن از شنبه گذشته به این سو در جلسات عمومی روی هیچ موضوع بحث نکرده و سکوت اختیار کردند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در مورد این تصمیم وکلا چنین گفت:
این موضوع نه به خاطر امتیاز گرفتن به وکلا، نه به خاطر کمپین بر وکلا.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است تلاش میکند به زودترین فرصت 11 نامزد وزیر کابینه را غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. مقامات افغان از کشته شدن حداقل 5 افسر پلیس در ولایت پکتیا خبر دادند. غلام دستگیر رستمیار سرپرست قماندانی امنیه ولایت پکتیا گفته است این افسران دیروز زمانی کشته شدند که موتر آنان با ماین کنار جاده برخورد کرد و هدف یک کمین مخالفی نیز قرار گرفت. گفته شده در جریان زد و خورده که بعد دنبال این کمین مخالفین صورت گرفت و در آن از حملات هوایی ناتو نیز کار گرفته شده دو تن از مخالفین هلاک شدند. مخالفین در این زمینه تا حال تبصره نکردند. و نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که 4 تن از مخالفین مصالحه دولت را در شهر قندهار در 2 عملیات جداگانه بازداشت کردند. جنرال محمد نعیم سر رئیس امنیت ملی ولایت قندهار امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آنان 2 تن از تروریستان را که سوار بر یک موترسایکل بودند و میخواستند عمل تروریستی را انجام بدهند بازداشت کردند. در عین حال گفته شده که 2 تن از افراد دیگر صبح امروز در شهر قندهار زمان بازداشت گردیدند که مواد انفجاری را با خود حمل می کردند. برای شنیدن تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مراسم به خاکسپاری قربانیان حملات تروریستی دیروز در دو مسجد فرقه احمدیه در شهر لاهور پاکستان امروز توسط اقارب آنها صورت می گیرد. این حملات بیش از 80 کشته و تقریبا 100 زخمی بر جا گذاشت. گروه شورشیان وابسته به طالبان و القاعده مسئولیت این حملات و بمبگذاری ها را به عهده گرفته و هشدار داده است که حملات بیشتر را علیه این اقلیت مذهبی انجام خواهد داد. فرقه احمدیه به خاطر عقایدش از سوی حکومت پاکستان غیر مسلمان شناخته می شود. در سطح بین المللی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حملات خونین بر این اقلیت مذهبی در لاهور را تقبیح کردند. تعداد قربانیان حادثه خط ریل در هند اکنون به حداقل 90 تن رسیده است. با گفته مقامات هندی در این حادثه که جدایی طلبان ماویست به انجام آن متهم شدند، 150 تن دیگر هم زخمی شدند. صبح دیروز یک ریل که از شهر کلکته به سوی ممبئی می رفت، از خط خارج شد و سپس با یک ریل دیگر تصادم کرد. محققان گروه جدایی طلبان ماویست موسوم به ناکسالیت ها را به تخریب در این حادثه متهم دانسته و میگویند که شاید مواد منفجره و یا قطع خط آهن باعث این رویداد شده باشد. مقامات خط آهن هند اعلان کردند که خدمات ریل در جریان شب در ایالت بنگال غربی برای 4 روز بنابر موجودیت آهن پاره ها در خط آهن متوقف خواهد شد. 189 عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلأ سلاح هسته‌ای خوانده شده است. در این اعلامیه که در شهر نیویورک صادر شد، همچنان درخواست شده که در سال 2012 میلادی روی منع گسترش سلاح هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی در شرق میانه به طور علنی بحث شود. انتظار می‌رود اسرائیل و ایران، دو رقیب منطقه‌ای، هم در این بحث‌ها شرکت کنند. معاون وزارت خارجه آمریکا هلن توشر در مورد ایران گفت که این کشور هیچ کار را برای دور کردن نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص برنامه‌های هسته‌ای‌اش انجام نداده است. ایران در این مجلس یگانه کشور است که به گفته شورای رهبری آژانس بین المللی انرژی اتمی و مسئولیت پذیری در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش توافق نکرده است. ما ملاحظه میکنیم که ایران با آنچه در این کنفرانس انجام داده هیچ کار نکرده است که اطمینان جامعه بین المللی را فراهم کند. در این سند 28 صفحه‌ای از 5 کشور دارای اسلحه هسته‌ای، یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا، تقاضا شده تا بر روند تصریح کاهش اسلحه هسته‌ای متعهد باشند. تنش‌ها در شبه جزیره کوریا افزایش یافته و انتظار می‌رود این موضوع در صدر آجندای اجلاسی که در آن رهبران چین، کوریای جنوبی و ژاپن شرکت می‌کنند قرار داشته باشد. وین جیاباو صدر اعظم چین، لی میونگ باک رئیس جمهور کوریای جنوبی و یوکیو هاتو یاما صدر اعظم ژاپن در این اجلاس که در جزیره جیجو در کوریای جنوبی برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. تنش‌ها در منطقه زمان افزایش یافت که محققان بین المللی هفته گذشته گفتند شواهد نشان می‌دهد که کوریای شمالی با یک راکت زیردریایی کشتی کوریای جنوبی را در ماه مارچ غرق ساخته و 46 تن از دریانوردان را کشته است. اکنون کوریای جنوبی با متحدینش یعنی آمریکا و ژاپن می‌خواهند تا حمایت چین را برای اقدام تنبیهی علیه کوریای شمالی جلب کنند، اما چین که یکی از متحدین کلیدی کوریای شمالی به حساب می‌آید، تا حالا نگفته که با وارد کردن این اتهامات به خاطر غرق ساختن کشتی کوریای جنوبی موافق است. رایدهی دو روزه در انتخابات پارلمانی جمهوری چک بعد از ظهر امروز به پایان رسید. خبرگزاری از سی‌تی‌کی گزارش می‌دهد که در روز اول انتخابات 50% از 8 میلیون افراد واجد شرایط شرکت کرده بودند. نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که حزب چپگرای سوسیال دموکرات بیشترین آرای این انتخابات را کسب کرده است، اما انتظار نمی رود که این حزب اکثریت مطلق آرا در این انتخابات را به دست آورده باشد و نیاز دارد تا ائتلاف را تشکیل دهد. بر اساس گزارش ها 8 حزب در انتخابات ولسی جرگه مجلس نمایندگان جمهوری چک شرکت داشتند. ولسی جرگه جمهوری چک که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارست متشکل از 200 نماینده است و پارلمان هنگری ویکتور اوربان را به رئیس صدر اعظم آن کشور انتخاب کرده است. او 261 رای حزب راستگرای خود موسوم به فیدز را دریافت کرد. 107 تن از اعضای پارلمان هنگری با اوربان رأی مخالف دادند و هیچ رأی ممتنع وجود نداشت. ویکتور اوربان سیاستمدار محافظه‌کار هنگری 47 ساله است و پیش از این از سال 1998 تا 2002 میلادی صدر اعظم هنگری بود. خبرها این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. اطلاعات بیشتر را از صفحه اینترنتی ما میتونین به دست بیارین. آدرس ماست azadiradio.com.
سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در جریان این ساعت از این رویدادها با جزئیات می‌شنوید. وزارت داخله افغانستان عقب نشینی پلیس از ولسوالی برگ مطال را تایید می‌کند.
تصمیم در این شد تا پلیس عقب نشینی تکتیکی بکنند و با کوهایی که در نزدیکی ولسوالی است به اوج برند.
ورود اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح به کابل سر از امروز آغاز شد. اجلاس ولسی جرگه افغانستان امروز هم با سکوت وکلا سپری شد. صدر اعظم پاکستان بعد در رای سوات سفر کرده است. مقامات آمریکایی میگویند اگر حمله دیگری از خاک پاکستان در آمریکا طراحی شود، واشنگتن اقدام جدی‌تر خواهد بر ضد شورشیان در پاکستان خواهد کرد و در برنامه هوای تازه به میدان‌های فوتبال تیم ملی دختران افغانستان سر می‌زنیم.
مدت 4 سال میشه که ما دیگه تیم پیوست کردن. اول ابتدا از مکتب شروع کردن، بعدن تیم‌ها که خبر شدیم انتخاب میکنن، بعدن فدراسیون مراجعه کردیم.
گزارش ها و مطالبه دیگه هم در این برنامه جا دارن. با رادیو آزادی باشد. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزوی خوش وقتی شما را دارم. وزارت داخله افغانستان عقب نشینی پلیس از ولسوالی برگ مطال را تایید میکنند. مقامات در ولسوالی در ولایت نورستان همچنان میگویند که پلیس از این محل عقب نشینی کرده است و منطقه در دست طالبان در کنترل طالبان افتاده. گزارشی داریم در این مورد از سلطان محمد سرور.
جمال الدین بدر ولی نورستان به رادیو آزادی گفت که مقر ولسوالی برگ مطال صبح امروز سقوط کرد و نیروهای دولتی به صورت تکتیکی از این ولسوالی عقب نشینی کردند تا به مردم ملکی زیان وارد نشود. او افزود که طی چند روز اخیر مردم محل بیشترین سهم در دفاع از این ولسوالی داشتند، اما با کمبودی مهمات و اسلحه روبرو شدند. یک تیار مهمات فرستاده بودند اما کافی نبود. جنگ از چندین روز به این سو ادامه داشت. پلیس به تنهایی نمی توانست مدافع کند، چون پلیس برای امنیت داخلی بوده نیروی ضربتی نظامی نمی باشد. والی جمال الدین بدر افزود که در جریان جنگ کدام کمک چشمگیری از سوی اردوی ملی به آنها نرسید. والی نورستان میگوید که تلاش ها برای پسگیری ولسوالی جریان دارد و قرار است نیروهای کماندو وارد این ولسوالی شوند. او گفت که نیروهای مهاجم به 65 کشته در این جنگ داشتند و از سوی نیروهای دولتی 2 نفر کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
شنیدید که مقامات در ولایت نورستان سقوط ولسوالی برگ مطال را تایید کردند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان زمره بشری نیز گفت که پلیس از محل عقب نشینی تکتیکی کرده و این اظهارات را در گفتگوی با خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان در کابل اظهار کرد.
لطفا در مورد آخرین وضعیت نظامی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توضیحات بدین.
دیشب باز هم بالای ولسوالی برگ مطال حملات دشمن جریان داشت و از توپ و راکت ها از نقاط ارتفاع و یا ارتفاعات بالای مرکز ولسوالی انداخت صورت می گرفت. به می دلیل پلیس مقاومت زیادی الی ساعت 10 صبح امروز از خود نشان دادن و پلان بر این شد تا به خاطر جلوگیری از تلفات به نیروهای پلیس ما در اون نقطه و جلوگیری از خسارات و تلفات به افرادی که در ولسوالی هستند، تصمیم بر این شد تا پلیس عقب نشینی تکتیکی بکنن و به کوههایی که در نزدیکی ولسوالی است به اوجه برن تا بتوانن از دور ارتفاعات هم خود را مسئول بسازن و هم برای دخول بعدی پلان را تنظیم بکنن. حجالتا عقب نشینی تکتیکی صورت گرفته و طالبان پاکستانی که از نقطه چترال آمده بودن و بالای ولسوالی حمله می کردن از توپ و راکت استفاده می کنن و نقطه را زیر آتش گرفته بودن.
بشری صاحب، شما در مورد تلفات صحبت کردین، خوب است اگر توضیح بدین که چند نفر از نیروهای امنیتی افغان تلف شدن و چقدر از مخالفین تا کنون در این درگیری کشته شدن؟
نخست از همه چیز وزارت امور داخلی افغانستان این حمله طالبای پاکستانی را شدیداً محکوم می کند و در رابطه با اینکه چقدر تلفات به نیروهای پلیس وارد شده، در چند روز جنگی که ادامه داشت و پلیس از خود مقاومت بسیار زیاد نشان داد و شجاعانه از منطقه دفاع کردن، فقط 2 تن پلیس ما شهید شدن و در حدود 4 نفر پلیس ما جراحت برداشتن. تا جایی که عقب نشینی تکتیکی امروز مطرح است، در این عقب نشینی تلفات به پلیس وارد نشده و پلیس نه تنها ای که خود عقب نشینی تکتیکی کردن و در پهلوی ازی محالی که در اون محل بودن و زیر آتش راکت های دشمن بودن و هم با خود از این نقطه آسیب پذیر بیرون کشیدن تا جانشان مسکون باشه.
بله.
فعلا بالای ازی کار روان است تا بتانیم نیروها را تقریب کنیم و بالای دخول دوباره کار صورت بگیره.
جناب بشری صاحب، مقامات محلی در برگ مثال تقاضای کمک نظامی و پرسنل کردن، شما برای اعزام نیروهای تازه نفس یا مهمات گپا آمادگی دارین؟ چی کارهای روی دست دارین؟
دو روز قبل مهمات و کمک با اول فعالی فرستاده شد، ولی امروز باز هم چون جنگ به طور مستمر ادامه داشت و مهمات تجهیزات بیشتر ضرورت پیدا شده، وزارت امور داخلی افغانستان در تشریک مساعی با قوات‌های ایساف و اردوی ملی افغانستان بار کار میکنه تا بتونیم کمک بیشتری به این ولسوالی بفرستیم، چون پلیس در اوج به تنهایی تمام فشار را متحمل شدن و بسیار شجاعانه جنگیدن. بالای پلان کار صورت میگیره تا بتونیم برای دخول دوباره تمام ضروریات پلیس را برآورده بسازیم یک بار دیگر و بتانن با مو قوت و ظرفیتی که لازم است یک بار دیگر دخول را اجرا بکنن. اجالتا بالای پلان کار ادامه داره.
گفتگوی بود با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. زمره بشری، تحولات در برگ مطال را از نزدیک تعقیب میکنیم و خبرهای تازه در این مورد را اگر به دست آوردیم به زودترین فرصت با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
5:16 دقیقه به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. ولسی جرگه افغانستان تا هنوز هم به اعتراض خود ادامه داده است. این دومین هفته است که اعضای ولسی جرگه جلسات عمومیشان را با سکوت برگزار کرده و روی هیچ آجنده بحث نمی کنند. ولسی جرگه در اعتراض به معرفی نشدن شماری از وزرای کابینه و عدم استعفای کریم خلیلی رئیس کمیته حالات اضطرار این اقدام را اتخاذ کرده است. در این مورد فوزی احسان جزئیات بیشتر را دارد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند به اعتراضات خود ادامه داده و هنوز هم منتظر معرفی اعضای باقی مانده کابینه هستند. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه از روز شنبه هفته گذشته اعتراض خاموش را اختیار کرده و جلسات خود را بدون بحث روی موضوع برگزار میکند و این جلسات پس از یکی دو ساعت سکوت خاتمه مییابد. اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه نیز با سکوت وکلا سپری شد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه میگوید این اعتراضات تنها به خاطر عملی شدن مواد قانون اساسی است و هیچ گونه مفاد کمپاینی برای اعضای ولسی جرگه که برای یک دور دیگر خود را کاندید کردن ندارد.
خوب است امروز ملت بزرگ افغانستان به صورت مستقیم شاهد موضع‌گیری مدنی نماینده های خود باشند که این موضع نه به خاطر امتیاز گرفتن با وکلا، نه به خاطر کمپاین بر وکلا، بلکه به خاطر دفاع از حقوق او تعداد هموطن مظلوم ماست که در نتیجه سیلاب ها و حوادث طبیعی یا جان خود از دست دادن یا خسارات مالی را متحمل شدن. ثانیاً اعضای باقی مانده 11 تن اعضای باقی مانده کابینه به چه دلیل حقوقی تا حال به خانه ملت افغانستان معرفی نمیشه؟ این در حالی است که مدت ها سپری شد.
جلسات اعتراض‌آمیز و خاموش وکلا از طریق برخی شبکه‌های خصوصی و تلویزیون ملی افغانستان به صورت زنده پخش شده است. ولسی جرگه افغانستان پس از آن دست به اعتراض زده است که رئیس جمهور کرزی با وجود درخواست مکرر وکلا اعضای باقی مانده کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نکرد. ولسی جرگه میگوید این اعتراض همچنان به خاطر است که کمیته حالات اضطرار به سیلاب زده های اخیر در ولایات مختلف به صورت درست رسیدگی نکرده است و باید رئیس این کمیته که محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری است از سمتش به عنوان رئیس کمیته حالات اضطرار استعفا دهد. وکلا گفتند تا زمانی که به خواست های آنان پاسخ مثبت داده نشود به این اعتراضات ادامه میدهد. میرحمت جوینده یک عضو ولسی جرگه میگوید
خب مسئله قانونیت خواسته های پارلمان هستند، چون مسئله خواسته های قانونیت پارلمان هستند بنان هیچ کس با این مخالفت نمیکنند. جناب رئیس جمهور باید همین خواسته های ولسی جرگه در نظر بگیره. مثلا من کسی هستم مخالف نظام نیستم، طرفدار براندازی نظام نیستم، ولی به این هم نیستم که عرض کرکران ما حمایت کنیم. بنان در این ضرور است که جناب رئیس جمهور مطابق قانون اساسی افغانستان خواسته های ولسی جرگه در نظر بگیره و همین تقاضای هیچ کلامی تقاضای ولسی جرگه خلاف قانون نیست و باید عملی شود.
در واکنش به این همه اعتراضات اعضای ولسی جرگه افغانستان. مقامات در ارگ ریاست جمهوری میگویند که رئیس جمهور کرزی به وقت بیشتر نیاز دارد تا بتواند افراد ورزیده و متخصص را به هدف معرفی به عنوان وزیر در کابینه‌اش پیدا کند. گزارش های نیز وجود دارد که قرار است رئیس جمهور کرزی 11 عضو باقی مانده کابینه‌اش را پس از ختم جرگه مشورتی صلح به ولسی جرگه معرفی کند تا رأی اعتماد به دست بیاورند. کشمکش میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان در حال برای دومین هفته ادامه یافته است که قرار است انتخابات ولسی جرگه نیست در ماه سنبله امسال راه اندازی شود و بسیاری از کارشناسان اعتراض و اعتصاب ولسی جرگه را نوع کمپاین انتخاباتی می دانند.
رادیو آزادی را میشنوید. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه هوای تازه را با شما خواهیم داشت و در این برنامه به میدان فوتبال تیم ملی دخترای افغانستان سر میزنیم و از تمرینات اونا خبری میگیریم. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، با رادیو آزادی باشین. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اوروزگان بیشتر از 20 غیر نظامی کشته شدند. گفته شده است 3 موتر حامل بیش از 30 تن که به تاریخ 21 فوریه سال جاری در یکی از مناطق ولایت اوروزگان در حرکت بودند، اشتباهاً از سوی نیروهای هوایی آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفتند. نیروهای آمریکایی با انتشار اعلامیه گفتند تحقیقات آنان نشان می‌دهد که این افراد غیر نظامیان بودند. در این مورد برشنا نظری این گزارش را از کابل فرستاده.
حدود بیشتر از 3 ماه پس از رویداد حمله به یک کاروان غیر نظامیان در ولایت اوروزگان، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند که در حمله تیاره‌های قوای آمریکایی بالای این کاروان افراد ملکی کشته شدند. در گزارش تازه‌ای که بر مبنای تحقیقات در این مورد منتشر شده آمده است که 23 تن از افراد ملکی در نتیجه این رویداد که به تاریخ 21 فوریه امسال چیزی بیشتر از 3 ماه قبل صورت گرفت، 23 تن از افراد ملکی کشته شده و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که در گزارش موارد تازه‌ای پیشنهاد شده است که عملی شدن آن می‌تواند به جلوگیری از تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی در افغانستان کمک کند. این پیشنهادها شامل آموزش نیروهای بین‌المللی در مورد اجرای دقیق عملیات، آشنا ساختن سربازان خارجی با مسائل افغانستان و ارتباط آن با عملیات قبل از آمدن به افغانستان، بررسی اطلاعات دریافتی در مورد فعالیت مخالفین و غیره از مواردی است که در این تحقیق تازه پیشنهاد شده است. در این حال جنرال مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، گفته است که آنان برای حفظ جان مردم افغانستان مسئولیت دارند و ادامه تلفات افراد ملکی مأموریت این نیروها را با مشکل بی‌اعتمادی مردم روبرو خواهد ساخت. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان وعده عملی کردن همه برنامه‌های را داده است که منجر به جلوگیری از تلفات افراد ملکی می‌شود و در نتیجه می‌تواند اعتماد افغان‌ها را نسبت به مأموریت نظامی بین‌المللی در این کشور دوباره احیا کند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان همواره با انتقادهای تند به خاطر کشتار افراد ملکی و بی‌توجهی به هماهنگی فعالیت‌های نظامی‌شان با نیروهای افغان روبرو بودند. تحقیقات در مورد رویداد اوروزگان نشان داده است که بی‌توجهی قمندانان ساحوی نیروهای بین‌المللی و همچنان عدم دقت در تشخیص یک کاروان وسایط غیر نظامیان منجر به کشته شدن افراد ملکی شده است. تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره با تظاهرات مردمی و اعتراض‌های جدی به همراه بوده است، اما قمندانان نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گویند که تا حد زیاد شیوه‌های عملکرد در زمان نبرد را تغییر داده و تلاش می‌کنند تا برای جلوگیری از چنین موارد مطالعات و ارزیابی‌های زیادتر را نیز در افغانستان انجام بدهند.
قرار است محاکمه زندانیان افغان در زندان بگرام در اول ماه جون آغاز شود. معین وزارت عدلیه افغانستان در یک گفتگوی ویژه به رادیو آزادی گفت که به اساس موافقتنامه‌ای که میان مقامات عدلی و قضایی افغانستان و مسئولان زندان بگرام به امضا رسیده است، قرار است در هفته آینده 4 زندانی با در نظر داشت قوانین جزایی افغانستان محاکمه شوند. در این حال شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر خواهان تامین حق بندیان از جمله گرفتن وکیل مدافع برای آنان هستند. منیژه دیوا با شرح بیشتر موضوع از کابل.
برای عملی شدن موافقتنامه که میان مقامات عدلی و قضایی افغانستان و مسئولان زندان بگرام که حالا به نام بازداشتگاه پروان یاد می شود به امضا رسیده، قرار است پس از این زندانیان در افغانستان محاکمه شوند. وزارت عدلی افغانستان میگوید به ترتیب تمام دوسیه های متهمان بررسی میگردد و سپس محاکمه ارکدام آغاز مییابد. محمد قاسم هاشمزی موینه وزارت عدلی به روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا حال دوسیه 4 متهم تکمیل گردیده و قرار است در هفته اول ماه جون محاکمه گردند.
با اساس تفاهمنامه موضوعات عدلی و قضایی و بالاخره تمام موضوعات محبس بگرام به دست مقامات افغانی هستند. در ابتدای وهله دستگاه های عدلی و قضایی ما در اونجا میره به فعالیت شروع میکنند و این دوسیه ها یعنی متهمین در اینا احاله میشن بر اساس قوانین خود ما. تعدادی از اینا خوب به چندین صد نفر میرسند. در این هفته 4 نفر از اینا محاکمه میشوند.
با اساس موافقتنامه که چند ماه پیش میان مقامات عدلی و قضایی افغانستان و مسئولان بازداشتگاه پروان به امضا رسیده است، پس از این تمام موضوعات مربوط به زندانیان بازداشتگاه پروان به گفته وزارت عدلی افغانستان به دست مقامات افغان خواهد بود. پیش از این یک تن از مسئولان زندان بگرام گفته است که آنان تمام زندانیان را برای محاکمه به مقامات افغان نمی سپارند، بلکه تعداد مشخص این زندانیان را برای محاکمه خواهند سپرد. اما مقامات وزارت عدلیه می گویند که در این موافقتنامه چنین چیز تذکر نیافته است. در این حال شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر می گویند که این زندانیان در هنگام محاکمه باید دارای وکیل مدافع باشند. لال گلال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در این رابطه می گوید
محکمه باید عادلانه باشه و مستقل باشه و برای متهم حق وکیل مدافع داده شود و حق جمهوری شواهد اتهامی که سر اونا وارد شده خود بیگناه تثبیت کنه. همه شرایطی که برای یک متهم در قوانین داده شده باید یک محکمه عادلانه اونا برای یک متهم میسر بسازه.
این نخستین بار است که زندانیان در زندان بگرام که تحت اداره نیروهای آمریکایی قرار دارد در حضور هیئت افغانی افغان محاکمه خواهد شد. شماری از کارشناسان میگویند که این موضوع برای تحکیم حاکمیت ملی در کشور دارای اهمیت است. با اعتقاد این کارشناسان حکومت افغانستان باید به زودترین فرصت تمام دوسیه های زندانیان بازداشتگاه پروان را بررسی و به قضایای آنان رسیدگی نماید.
شنیدید که محاکمه زندانیان بگرام تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. شماری از خبرنگاران در کابل و مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که نیاز است تا قانون رسانه‌ها مورد غور دوباره قرار گیرد و برخی تعدیلات باید در آن وارد شود. به تازگی تعدادی از اتحادیه‌های دفاع از حقوق ژورنالیستان و کارشناسان در یک ورکشاپ در کابل قانون رسانه‌ها را بررسی کردند و خواهان آوردن تعدیلات در آن شدند. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش دارد.
با وجود اختلاف نظرها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان در رابطه با قانون رسانه‌ها، این قانون سال گذشته پس از تصویب ولسی جرگه از جانب رئیس جمهور توشیح و در جریده رسمی نشر گردید. اما شماری از اتحادیه دفاع از حقوق ژورنالیستان و مقام‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که از چند به این طرف ورسی‌ها به منظور آوردن برخی تعدیلات در قانون رسانه‌ها جریان دارد. به تازگی شماری از ژورنالیستان و نماینده‌های اتحادیه‌های دفاع از حقوق ژورنالیستان در یک ورکشاپ یک روزه گرد هم آمده و پس از غور و بررسی قانون رسانه‌ها خواهان آوردن برخی تعدیلات مشخص در آن هستند. با گفته تعدادی از ژورنالیستان در قانون رسانه‌ها برخی از اصطلاحات مبهم وجود دارد که ژورنالیستان و دولت از آن تعبیرهای گوناگون نموده و به هنگام تطبیق آن با یک سلسله مشکلات روبرو می‌گردند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌ها در مؤسسه نی اصطلاحات مبهم در قانون رسانه‌ها را این گونه برشمرد.
در ماده 45 قانون رسانه‌های افغانستان آمده کلمات و مفاهیمی است که صراحت ندارند. مثلا تبلیغ ادیان دیگر ممنوع است یا فرض مثال سلامت روانی و امنیت روانی و سلامت اخلاقی نوجوانان نباید آسیب ببینه. اینا مواردی است که باید تفسیر شود و صراحت پیدا بکنه.
با گفته آقای توحیدی ژورنالیستانی که در این ورکشاپ حضور داشتند خواهان شامل ساختن موارد در قانون رسانه‌ها گردیدند که بر مبنای آن دسترسی خبرنگاران را به منابع بیشتر سهل بسازد و برای آن عده مقام‌ها که از دادن معلومات ابا می‌ورزند باید جزا در نظر گرفته شود. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز خواسته های ژورنالیستان را در این خصوص مواجه می‌پندارد. دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دو ماه به این طرف ورسی‌ها به منظور جامع ساختن قانون رسانه‌ها از سوی آنها ادامه دارد. آقای راشدی میگوید آنها خواهان آوردن تغییرات در ماده‌های این قانون نیستند، بلکه از بیشتر شدن زمایم در آن حمایت میکنند.
طرفدار از این هستیم که زمیمه‌های به قانون رسانه‌ها اضافه شود تا او ابهاماتی که در قانون هست و در صورت بروز تخطی وقتی که به محکمه راجع میشه، قاضی به سلیقه خود و در واقع به برداشت خود قضاوت میکنه که نباید به این شکل باشه. ما هم طرفدار از این مطلب هستیم.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تلاش های آنها به هدف تطبیق قانون رسانه ها در کشور ادامه دارد که بر مبنای این قانون ایجاد شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رادیو تلویزیونی ملی در اولویت قرار دارند. آقای راشدی اظهار امیدواری میکند که تصویب زمایم تازه در قانون رسانه ها سبب ایجاد مشکلات نخواهد شد. با باور شمار از کارشناسان، هرچند افغانستان در زمینه رشد رسانه ها پیشرفت چشمگیری داشته است، چنانچه صدها رسانه تصویری، صوتی و چاپی ظرف چند سال گذشته در این کشور با فعالیت آغاز کردند، اما هنوز هم افغانستان در سطح جهان از جمله کشورهای به حساب می آید که خبرنگاران در آن با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:30 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این ساعت رسیدیم. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی می شنویم.
پروسه ثبت نام شرکت کننده های جرگه ملی مشورتی صلح و ورود آنها به کابل از امروز آغاز شد. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی پلیس به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان عقب نشینی کردند. در نتیجه برخورد یک موتر پلیس با ماین کنار سرک در ولایت پکتیا 5 تن از افسران پلیس کشته شدند. در حالی که اعتراض وکلای ولسی جرگه افغانستان در خصوص معرفی اعضای کابینه وارد دومین هفته شد، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش میکند به زودترین فرصت 11 نامزد وزیر کابینه را جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. مراسم به خاک سپاری قربانیان حملات تروریستی دیروز در دو مسجد فرقه احمدیه در شهر لاهور پاکستان امروز صورت میگیرد. تعداد قربانیان حادثه خط ریل در هند اکنون به حداقل 90 تن رسیده. در این رویداد که دیروز صورت گرفت 150 تن دیگر زخمی شدند. و تنش‌ها در شبه جزیره کوریا افزایش یافته و انتظار می‌رود این موضوع در صدر آجندای اجلاسی که در آن رهبران چین، کوریای جنوبی و ژاپن شرکت می‌کنند قرار داشته باشد.
رادیو آزادی را میشنوید و اکنون نگاهی داریم به مطالب مربوط به رویدادهای منطقه و جهان. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به دره سوات سفر کرده است. گیلانی در این سفرش به باشنده های سوات گفت که عملیاتی که چند پیش در این منطقه برای افتاده بود بجا و به وقت بود. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد.
روز شنبه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم کشور پاکستان از منطقه سوات ایالت خیبر پختونخوا دیدار نمود و با بزرگان اقوام و اهالی منطقه ملاقات کرد. هدف سفر وی به منطقه سوات براندازی بیشتر و تشویق پروژه های بازسازی در منطقه بود. در سفر مذکور قمرزمان کاهره وزیر اطلاعات و کلتور و واجد علی وزیر جنگلات این کشور نیز وی را همراهی می نمودند. در دوره مذکور صدر اعظم پاکستان از برج برق عمومی و کتابخانه عمومی سوات نیز دیدار نمود. وی در عین تقریر به مردم سوات از پایداری و استحکام آنها علیه دهشت افغانان ابراز سپاس نموده گفت فیصله حکومت پاکستان در مورد عملیات نظامی در سوات فیصله درست و به وقت بود.
هم نے میرے مرسی کو دور کیا اور اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری وار
ہے. وی میگوید ما دهشت افغانی را از منطقه دور نمودیم و فایده آن به همه دنیا رسید. این در حقیقت جنگ ما علیه تروریسم بود، مگر فایده آن به همه جهانیان رسید. قربانی هایی که مردم سوات در این جنگ دادند قابل ستایش است، اما حکومت هم کم نبوده. فیصله عملیات نظامی یک فیصله بجا و به وقت بود. ما هم توانستیم بیجا شدگان این جنگ را در مدت 3 ماه دوباره به خانه هایشان برگردانیم که خودش مثال قربانی های دولت است. حالا می خواهیم کارهای بازسازی را در منطقه سوات هرچی بیشتر نماییم تا مردم در آسایش زندگی کنند، تا صلح و ثبات را در منطقه قائم نماییم. تا هنگامی که صلح در سوات نباشد، در هیچ جا بوده نمی تواند. از این لحاظ من یقین دارم و به همه دنیا نشاندهی نمودم که اگر به پاکستان کمک می نمایید، از همه اولتر باید مردم ملکند از آن مستفید کردند.
تو سب سے پہلے ملکند کے لوگوں کو آباد کرد.
وای در تقریر خود از ایمار پنتون سوات و تونل ملکند اجنسی نیز یادآوری نمود. در این زمینه از وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا امیر ایدر خان اوتی و ارباب عالمگیر وزیر ترانسپورت خیبر پختونخوا درخواست همکاری نمود. قابل یادآوری است که عملیات نظامی در سوات به تاریخ 7 می سال 2009 میلادی آغاز گردیده بود که در نتیجه به تعداد 25 لک از اهالی این منطقه از خانه هایشان بی جا گردیده و به مناطق دیگر پناه گزین شده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی به دره سوات سفر کرده است و در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، بعد از آن که ریشه حمله نافرجام اخیر در نیویورک در مناطق قبایل پاکستان سراغ شد، مقامات ارشد آمریکایی اکنون میگویند اگر کدام حمله دیگر از این نوع بر آمریکا صورت گیرد، واشنگتن دست به اقدامات تلافی جویانه در پاکستان خواهد زد. روزنامه واشنگتن پست مطلب تفصیلی در این باره دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
مسئولان ارشد آمریکا میگویند بعد از اینکه روابط فیصل شهزاد مهاجم حمله نافرجام چوک تایمز اسکوئر نیویورک با طالبان پاکستانی سراغ شد، نیازمندی بررسی روی اقدامات تلافی جویانه در صورت وقوع حمله دیگری از این قبیل بیشتر گردید. مسئولان آمریکایی تاکید میکنند که واشنگتن تنها در صورت دست به چنین حملات تلافی جویانه خواهد زد که اگر کدام حمله بزرگ در خاک آمریکا صورت گیرد و رئیس جمهور اوباما قانع شود که حملات تیاره‌های بی پیلوت کافی نمیباشد. یک مقام آمریکا ای به روزنامه واشنگتن پست گفته است که بعد از واقعه نیویورک غور و بررسی مجدد روی پلان‌ها آغاز شد. روزنامه می‌نویسد که در عین حال واشنگتن کوشش می‌کند که جهت جلوگیری از حملات تروریستی دیگر روابط خود را با استخبارات پاکستان عمیق‌تر سازد. آمریکا و پاکستان در این اواخر یک مرکز مشترک استخبارات نظامی را در نزدیکی شهر پشاور تأسیس کرده‌اند و گفتگوها درباره ایجاد یک مرکز دیگر در کویته جریان دارد. مسئولان آمریکایی که نخواستند اسامیشان ذکر شود به روزنامه واشنگتن پست گفتند که این مراکز به هدف تقویت عملیات اردوی پاکستان راه اندازی شده است، اما این مطلب را نیز پذیرفتند که باور و اعتماد میان آمریکا و پاکستان ضعیف بوده و جانبین از طریق این مراکز تلاش‌های استخباراتی همدیگر و فعالیت‌های گروه‌های افراطی در منطقه را نظارت خواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که رئیس جمهور اوباما هنگام مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که به نیروهای آمریکایی دستور خواهد داد تا اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار دهند و همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از واقعه نیویورک در یک مصاحبه گفت که اگر خدا نخواسته آمریکا با چنین حمله دیگری مواجه شود و ریشه آن در پاکستان سراغ شود، عواقب سخت به دنبال خواهد داشت. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور باراک اوباما طی ماه جاری مشاور امنیتی خود جیمز جونز و رئیس CIA اداره مرکزی استخبارات آمریکا لیون بانیتا را با یک پیغام مشابه به اسلام آباد فرستاد. یک مسئول ارشد آمریکا بر روزنامه واشنگتن پست گفته است که اقدامات تلافی جویانه معمولا شامل حملات هوایی خواهد بود و هم امکان دارد گروه‌های کوچک نیروهای خاص آمریکایی که در افغانستان مستقر هستند برای حمله بر اهداف مشخص داخل خاک پاکستان فرستاده شوند. او می گوید که نظر عمومی در این مورد این است که گام‌ها محتاطانه برداشته شوند تا روابط را که با پاکستان ساخته ایم از بین نرود.
و همچنان می شنوید که اداره باراک اوباما تلاش می کند که روابطش با پاکستان را قسم عیار سازد که این کشور در بدل دریافت پول هنگفته که همین اکنون از واشنگتن دریافت می کند در مخالفت کلی با طالبان و القاعده قرار گیرد و با این دو گروه شورشی صادقانه و با تمام امکانات مبارزه کند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد مطلب تحلیلی نوشته است که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
معامله با پاکستان، این مطلب تحلیلی عنوان مقاله روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد 9 سال بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا پیدا کند که چگونه روابط با پاکستان را عیار کند و چه نوع فشارهای رسمی و شخصی را به کار ببرد تا اسلام آباد کاملا در مبارزه علیه تندروان اسلامی متحد باشد. اداره اوباما جدا کار می نماید تا این موضوع را در مغز مقامات بلندپای پاکستانی زرق کند و به وجود بیاورد. سفرها و بادیدهای مقامات بلندپایه منظمن صورت می گیرد. چنانچه در ماه مارچ یک هیئت بلندپایه پاکستانی از واشنگتن دیدن نمود و در آنجا با مقامات بلندپایه اداره اوباما روی ایجاد همکاری و اعتماد میان کلیه سازمان‌های هر دو کشور مذاکره کرد. در ماه اپریل جنرال جیمز جون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما و لیون پینیتا رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا به اسلام آباد سفر نمودند و به مقامات پاکستانی هشدار دادند اگر بعد از این حمله به خاک امریکا صورت می گیرد که ارتباط یا رد پای آن از پاکستان پیدا شود، عواقب آن بسیار خطرناک خواهد بود. خاطره های هولانگیز از جمله حمله روز جمعه بالا یا دو مسجد در شهر لاهور پاکستان که در نتیجه آن 80 نفر کشته شدند و صدها نفر دیگر زخمی گردیدند به یاد می‌دهد که مبارزه علیه تروریسم تنها مبارزه امریکا نمی باشد. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اردوی پاکستان از مدت به این طرف عملیات وسیع را در وادی سوات و وزیرستان جنوبی علیه طالبهای پاکستانی آغاز کردند. اما پاکستان از عملیات در وزیرستان شمالی خودداری نموده است، جایی که فیصل شهباز تروریست مزنون حمله ناکام تایم سکویر شهر نیویورک در آن تربیه و حمایت شده است. هرچند تبادله معلومات استخباراتی میان دو کشور بهبود یافته، اما آنطور که قضیه شهباز نشان می‌دهد باید کارهای زیادی هنوز انجام شود. حال سوال می شود چرا پاکستان آنچه ضرورت است نمی خواهد انجام بدهد؟ بخش این سوال مربوط به بازی استراتژیک است. پاکستان از مدتها به این طرف از گروه های افراطی علیه دشمن دائمیش هند استفاده کرده است. بخش مربوط است به عدم توانایی نظامی و بخش دیگر هم مربوط می شود به جبن و بزدلی سیاسی. از جانب ایالات متحده امریکا هم در ارتباط پاکستان یک استراتژی مؤثر و کاری ندارد. ایالات متحده امریکا کمک‌های فراوان نظامی و اقتصادی در اختیار دولت پاکستان قرار داده، ولی پاکستانی‌ها هنوز هم ناراضی و این کمک‌ها را کم و بی‌قدر می‌دانند. چنانچه کانگرس امریکا 7.5 میلیارد دلار کمک 5 ساله به پاکستان منظور کرده که از این جمله 1.5 میلیارد دلار آن برای سال 2010 میلادی می باشد. بناهن ضرورت است تا ایالات متحده امریکا پلان دیپلماسی عامه برای پاکستان را هرچه زودتر تطبیق نماید. یعنی که به پاکستانی ها بفهماند این کمک ها از ایالات متحده امریکا به پاکستان سرازیر می شود. وزارت خارجه امریکا در نظر دارد در 2 سال آینده 107 میلیون دلار دیگر مصرف کند تا پاکستانی ها ایالات متحده امریکا را بیشتر بشناسند و درک کنند. اما با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تغییر روش و رفتار پاکستانی ها راجع به ایالات متحده امریکا نسل ها وقت کار دارد و قضیه فیصل شهباز یک بار دیگر بیاد می دهد که وقت نباید ضایع شود.
و اکنون هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه زندگی را با خوشی سپری کنید. در نخست گزارش تهیه کردیم از علاقه‌مندی دختران به ورزش فوتبال، و دنبال او در مورد او شمار مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گزارش تحلیلی تقدیم میکنم که در کنار مؤسسات تحصیلی دولتی فعالیت میکنن ولی نارضایتی های از اونا به گوش میرسن. داخل برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین، با برنامه هوای تازه باشین.
افغان آنام دل و جان گل دختری افغان آنام دل و جان عاشق روی تو هم ای سر خدامان گل دختری افغان گل دختری افغان.
جوانان عزیز، میگن فوتبال سلطان ورزش هاست زیرا علاقمندان بیشماری داره و طبق آمارای منتشر شده از هر 5 نفر در دنیا یک نفر علاقمند به فوتبال است. دوزدارانی ورزش در افغانستان نیست کم نیستن. بیشتر افغان ها فوتبال یک ورزش مردانه میدانن. اکنون دختران نیزی امکان یافتن تا در کنار دیگه ورزش ها فوتبال بازی کنند. با گفته حدیثه مسئول کمیته تیم دختران فوتبال افغانستان، از 5 سال بدین سو تیم فوتبال دختران در افغانستان وجود داره. پس میگه دیده میشه علاقمندی دختران به این ورزش با گذشت هر روز و زمان زیاد میشه. صابره عزیزی یک تن از بازیکنان فوتبال که در حال تمرین کردن در کلوب عسکری بود، از علاقمندیش به فوتبال میگه.
مدت 4 سال میشه که مده تیم پیوستم. اول ابتدا از مکتب شروع کردم، بعدن تیم که خبر شدیم انتخاب میکنن، بعدن صد رسوم مراجعه کردیم که انتخاب تیم ملی شد، فستیوال تشکیل شد. از فستیوال توانستن که ما را انتخاب کنن به تیم ملی. دیگه تمرینات مختلف از سر ما انجام میده به خاطر که دخترها هم بتانن سطح بازیشون بالا شده برن. در خود کلوب بهترین بازیکن در بخش فوتبال انتخاب شده.
تیم فوتبال دختران افغانستان در بازی‌های خارج از کشور هم شرکت می‌کنند. این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال افغانستان فعالیت می‌کند. اینکه تیم فوتبال دختران افغانستان در دیگر ولایت هم وجود دارد یا نه، حدیثه، ولی مسئول کمیته تیم دختران فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان عضو تیم منتخب فوتبال چنین میگه.
تا به حال در شهر کابل بر دو رده سنی که البته 14 سال و بلندتر از او 14 تیم از زیر سن 14 سال و تقریبا 18 تیم از زیر سن 18 یا بالاتر از او در شهر کابل وجود داره و بر علاوه از این در چند ولایت محدودی نیز تیمای وجود داره که مثل ولایت جوزجان است، پروان است و ولایت بامیان است که 6 تیم یا 4 تیم وجود داره.
بانوی شهر خیالی دختر کابل زمین، مهربان و به مثالی دختر کابل زمین، ای سرا پای وجودن عاشقان را دل نشین، دختر کابل زمین دختر کابل زمین.
دختران فوتبالیست افغان بیشتر کسانی هستند که در سالهای جنگ به کشورهای همسایه مهاجر شده و در اونجا زندگی میکردند. سدیه سحر یکی از دختران علاقمند به فوتبال که مدتی در پاکستان مهاجر بود اما نمیتونست فوتبال بازی کنه، حال چانس ای را به دست آورده که عضو تیم فوتبال دختران شود. او از علاقمندی خود به این ورزش میگه.
ما مسابقات جام جهانی 2002 بود که من مسابقات دیدم و وقتی دیدم که تیم برزیل قهرمان شد، بسیار زود به فوتبال علاقه پیدا کردم و بعد از ما فوتبال شروع کردم. پیش از ما در پاکستان بودیم، پاکستان دیگه امکانات نبود ما اونجا ورزش کنیم، دیگه نمیشد. مسابقات خارجی یکی از لیگ پاکستان بود، تو اشتراک کردیم، مقام دوم گرفتیم و مشکلات در بخش بنوان است. بسیار مشکلات همی مواد است که ما کار میکنیم در فرمایید، مثلا توپ است یا مثلا کرمچ است، شینگارد است، لباس ورزشی است و همچنین پلوز. همی بعض از دخترها اقتصاد فامیلی اقتصادشون ضعیف است که دیگه نمیتونن که مثلا کرای را بتن یا هر وقت بیان، از خاطر مخشمند هستم توجه خوب صورت بگیرم.
فوتبال برای دخترها دشواری های هم داره. بیشتر ورزشکاران دختر در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو هستن، چه مشکلات خانوادگی و چه مشکلات بیرون از خانه. ای که داینده با ورزشکاران دختر چه امکانات در نظر گرفته خواهد شد، از زبان یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان میشنویم.
فدراسیون فوتبال با سعی تلاش فدراوان برنامه‌ای مشخصه به داره که موضوع اصلیشان هیچ مشکل نیست، موضوع ترانسپورتشان مشکل نیست، که کلش پیش بینی شده از طرف فدراسیون فوتبال اینا پرداخت میشه برشون، وقت زمانشان و سفرهاشون تا هیچ وقت مس نشده، تمام بودجه فدراسیون رو از بخش خود اونا کلا در اختیارشون قرار دادیم که بتونن برنامه خودم زیر نظر خودشان پیش ببرن. ما پلان دراز مدت داریم که برای اینا اماکن بخصوص جور شه. این خوب کار بیشتر میتره، سرمایه بیشتره که اگر دولت ما رو توجه کنه، کمیته ملی المپیک توجه کنه که بر بخش بانوان جمع نازیم ها و جایگاه و حتی استادیوم میره درست کنه که در اونجا تمام بیننده هاش هم داخل اوناس باشن، بازیگرام همه تیمای اوناس باشه. این خوب یک راهکار خوب است. به تمام دستاندرکاران دولت میگیم که باید تمام ورزشکارا را به زیر قدر بینه، به خصوص به بخش بانوان توجه خاص داشته باشه، اماکن ورزشی را برشان مهیا بسازه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، از 5 سال به ایسو در کنار نهادهای تحصیلی عالی دولتی، تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم به فعالیت آغاز نموده. این مؤسسات تعداد زیادی از محصلان به خود جلب کرده که توجه به تحصیلات عالی را نشان میده. اما کسیایی که در خدمات تحصیلی این مؤسسات وجود داره، شکایات زیاده را به بار آورده. فیس بلند، نبود امکانات، نبود مکان مناسب، نصاب دلخواه و غیره شامل این مباحثند که ما در سه برنامه روی عوامل شکایت زای این مؤسسات تحصیلی خصوصی گزارش های پیوسته‌ای تقدیم میکنیم. اینک به قسمت اول این گزارش گوش بدیم. از سال 1385 خورشیدی تا کنون چندین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان جواز فعالیت از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت کرده. و گفته حمیدالله شهرانی، مسئول نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، تا اکنون در سطح کابل و ولایات بیشتر از 30 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی جواز رسمی را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت نموده. با گفته آقای شهرانی، مؤسسات خصوصی که می‌خواهند به فعالیت آغاز کنند، در نخست باید معیارهای وزارت تحصیلات عالی افغانستان مد نظر بگیرند. این معیارها کدامند؟ آقای حمیدالله شهرانی توضیح می‌دهند.
از این شرایطی که برای مؤسسات تحصیلات عالی وضع شده، یکمی است که باید یا جای داشته باشن، جایی که برای یک مؤسسه تحصیلات عالی یا یک نهاد اکادمیک ضرورت است. اول جایشان دیده میشه. در قدم دوم کریکولم یا نصاب درسیشان دیده میشه. آیا نصابی را که یا ایران میکنن برای محصلین جوابگوی نیازمندی های جامعه کنونی ما هست یا نیست؟ دیگر از این تیر شده استادایشان دیده میشه. خب شرایط دیگری هست که در کتاب اگر شما مراجعه بکنین و پیدا میکنین که لایحه ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی چگونه است و چه شرایطی را دارد.
اکنون که مدت از فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگذره، تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان در این مؤسسات خصوصی مصروف تحصیل هستند. اما برخی از جوانان تا به حال متیقن نیستند که در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی که درس میخوانند، ثبت و راجستر شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان است یا نی. فاروق محصل یکی از پنتونای خصوصی میگه:
در پنتون شخصی که بریم میگن که ما رسمی هستیم و جواز داریم و اسنادارم برای هر مسئله نشان میده. ما 7-8 نفر مسئله که درس میخوانیم نمیفهمیم که یا اسنادشان درست است یا نه، اینا خواستان خود نشان میده.
ما سری زدیم به یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که 2 سال میشه در بخشای کمپیوتر ساینس، ژورنالیسم و اقتصاد فعالیت آغاز کرده. با وجود که وزارت تحصیلات عالی افغانستان از راجستر نبودن این نهاد سخن گفته، مدعی است.
دکتر محمد یونس صیبی هستم، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی کابورا. در مجموع خوب هر مؤسسه تحصیلات عالی که میخواهند که ایجاد کنند، این معیار را باید از مکمل تکمیل میکنند که تا باز اجازه فعالیت می پیدا میکنند. ما مکمل جواز رسمی داریم در تقریبا حدود از 2 سال به این طرف که وقتی که ما شروع کردیم به فعالیت ازی، مکملی را برای ما تقدیم کردند در مجموع.
در حالی که با گذشت هر روز شماره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور افزوده میشه، جوانان چگونه آگاه شوند تا به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که راجستر شده وزارت تحصیلات عالی هستند، ثبت نام و به تحصیلشان ادامه بدن؟ در این مورد بازم از آقای شهرانی، مسئول نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم و چنین گفت:
در وبسایت وزارت تحصیلات عالی داوطلبا یا محصلین یا جوانان مراجعه بکنن، اونجا نوشته است چی تعداد مؤسسه تحصیلات عالی رسما جواز فعالیتشان از وزارت تحصیلات عالی اخذ کردن و این بسیار دقیق است، در چی تاریخ و در کدام عرصه‌ها یا فعالیت دارند، در کدام پانزه یا جایشان مشخص است.
ای که اگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که جواز فعالیت از وزارت تحصیلات عالی افغانستان اخذ ننموده با فعالیتشان ادامه بتن، دا آینده چه برخوردی با آنان صورت میگیره؟ آقای شهرانی در این باره میگه
وزارت تحصیلات عالی چندین بار از یاد درخواست کرده یا فعالیتشان متوقف بکنن یا بیان جواز بگیرن، اما یک تعداد متاسفانه به این حرفا گوش نکردن، به اختاری ها گوش نکردن. اما امی که وقتی که فعالیت میکنن جوازشان غیر رسمی است، محصلینی که اونجا درس میخوانن هیچ نوع رسمیتی در وزارت تحصیلات عالی ندارن، سندایشان باطل است. این خودش در حقیقت یک جزایی است که باید این مسئولین از این آگاه بسازن که باید جوانا از سردرگمی بیرون بیاین. ظرفیت ها در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی بسیار کم بود، در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم کم بود، اما الحمدلله علی مؤسسات تحصیلات عالی خیلی زیاد شده و بعد از این وزارت تحصیلات عالی بسیار جدی است که شاید اگر در آینده ها مؤسساتی که غیری قانونی فعالیت دارند به ارگان های قانونی عدلی و قضایی معرفی شوند و جلوی فعالیتشان گرفته شوند.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، قسمت دومی گزارش شده برنامه آینده خود شنیدید و حال وقت نشر آهنگ ای هفته فرا رسیده که در ای هفته بر ما جاوید شریف و خانم مریم می خوانند.
بیا بیا که بسر باز هم هوای تو دارم، بسر هوای تو دارم، بدل وفای تو دارم.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین. صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
مادر وای مادر خانه من دل